أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این بحث ما قرار بود که هفتگی باشه از چند ماه پیش، و جلسه اولش خرداد ماه بود و مصادف شد با جنگ جهانی درون ما و اتفاقاتی که افتاد، و بنا هم نبود ما خدمت دوستان باشیم. یعنی تصمیم جدی بود به اینکه جلسات کلن همگی تعطیل بشه و در فشار قرار گرفتیم خلاصه، و مجبور شدیم دوباره جلسات رو به نحو محدودی ادامه بدیم. این بحث رساله حقوقمون دوستان گفتن که ادامه پیدا بکنه، ما فکر کردیم که مثلا یکی دو تا پنج شنبه مثلا خدمتتون میرسیم و نگو ناغافل با عزیزی که مدیر هماهنگی و برنامه‌ریزی کارهای ماست و اینا بستن همونجور چند جلسه‌ای رو، و فقط ابلاغیش برای ما اومد که آقا این جلساتو داری حواست باشه. خلاصه ظاهرا جدی ماجرا که باید ادامه بدیم، و البته ما اینو از الطاف امام سجاد علیه السلام میبینیم. میگن به بنده، میگن تو که آدم نمیشی و نمیشینی این حرفا رو بخونی و مطالعه کنی و روش فکر کنی، لااقل به این مناسبت که جمع رفقاست و اونجا قراره که از رو خونده بشه، تو هم یه مروری بکن، شاید آدم شدی. رساله حقوق امام سجاد خب رساله خیلی مهمیست. یادم نیست ما اون جلسه چهار ماه پیشمون چه نکاتی گفته شد که جلسه اول بحث رساله حقوق بود. حالا سعی میکنم باز نکات مرتبط با مطلب رو، بعضی نکاتی که به ذهن میرسه رو عرض بکنم. ممکنه بعضیاش تکراری باشه به نسبت اون بحثی که سه چهار ماه پیش داشتیم. نکته مهم و اصلی برای دوستانی که اون بحثای آنسوی مرگ رو پیگیری کرده بودن و کتاب رو خونده بودن، خب اون بخش اصلی ماجرا که تو اون کتاب به شدت آدم رو دچار تکانه‌های جدی میکنه، اون بحث وادی حق و ناسش که میگه با چه جزئیاتی من مورد مطالبه قرار گرفتم، حقوقی که به گردنم بود، که یه عدد نجومی هم میگه که عدد میلیونیه، که میگه من این مقدار سال در وادی حق و ناس گرفته بودم، با اینکه این آقا کلن 50 ثانیه روح از بدنش جدا میشه تو حین اون عمل جراحی، تو اون 50 ثانیه‌ای که این بدن دچار مرگ میشه به اصطلاح طبی، تو اون 50 ثانیه این اتفاقات رو دیده بود، که داستان سوم کتاب آنسوی مرگ بود که لابد دوستان مطالعه کردن یا بحثای ما رو شنیدن، و اگر هم احیانا خدای نکرده زبونم لال داریم کسی که نخونده و نشنیده، که خب دیگه از همین امشب نمیخوام الان بگم، همین الان اجازه بگم از همین الان شروع بکنه، ولی میگم از همین امشب انشالله پیگیر میشه بحث ها رو، از نون شب واجب تره این توجه به این نکات. اونجا در مورد وادی حق و ناس نکاتی گفته شد. خب این بحث ها تو فضای مجازی نمیدونم باید بگم خوشبختانه متاسفانه پخش شد. متاسفانه از این باب که خب بار ما سنگین‌تر میشه. واقعا خوشحال نیستم از اینکه این بحثات توی فضای مجازی منتشر بشه و این صحبت‌های ما که همجور هی منتشر میشه. من حقیقتش احساس سنگینی میکنم رو شونه خودم، که اگه 10 نفر این حرفا رو شنیده باشن، بابت 10 نفر آدم میگه خدایا من این حرفو به این 10 نفر زدم، حالا یا عمل کردن یا نکردن، ذریب جهنم رفتن آدم کمتره، یعنی 1 به 10. ولی وقتی 1,000,000 آدم گوش کردن این سری به 1 به 1,000,000، یعنی تو اون 1,000,000 اگه 5 نفرم برن بهش اون 5 تا یا 5 نفر از خودت بالاتر باشن، به مناسبت اون 5 تا پدر آدم در میاد. درست شد؟ لذا از این جهت واقعا من نگرانم. حالا این بحثام همینجور هی داره منتشر میشه، این همینجور هی داره دست به دست میشه، بحثای آن سوی مرگ، کانال های مختلف تو فضای مجازی و سایت ها، و بعضی وقتا میرم سرچ میکنم میرم یه چیزای جدیدی هی داره تولید میشه، مثلا فیلمش کردن، نمیدونم چی کارش کردن، جزوهش کردن، نمیدونم چی میکنن، همونجور هی داره امتداد پیدا میکنه. خب البته بحث ها اون جذابیتش از ما نبود، از قلم نویسنده و اون نو بودن اون مطلب بود و بنا داریم انشاءالله خدا توفیق بده. حالا کتاب های دیگه دوستان معرفی کردن، بندم پیگیر بودم، دیروز یه کتابی رو معرفی کردن، 3 دقیقه در قیامت، که من از همون دیروز که آشنا شدم سریع به رفقا سپردم کتاب به ما برسونن، و تیم های بسیج شدن از دیروز، از دیروز عصر یا شب بود که این کتاب به ما برسونن، هم نرسیده، حالا تا امشب قرار شده برسونن. اگه کتاب مطالعه که 90 صفحه بیشتر نیست، و اگر دیدیم که چون اینم همون تجربه مرگ یه جانبازه که به شهادت میرسه، کدوم خب چیه تو های موضوع نه تجربیات مرگ یا من ندیدم اونم، اگه شما داری کتابشو خب اگه اونا هم به ما برسونین خوبه، ببینیم چطوره، چون از شنبه دوباره بحثای مدارش کرده مهندسی شروع میشه. بنا داشتم بحث دیگه رو بگم، ولی دیدم همین موضوع هم موضوع خوبیست، اگه بشه ادامه بدیم از شنبه، اگه من برسونم مطلب رو تا شنبه میشه همینو شروع بکنیم، بحثش با یه کتاب دیگه پیش ببریم. تو کتاب آنسوی مرگ این بحث وادی حق و ناسش انصافا بحث فوق‌العاده است، و بعضیا پیام میدن آقا ما ناامید شدیم، و همینجور کرور کرور پیام داره میاد تو این زمینه، خصوصا نسبت به وادی حق و ناسش که چیکار بکنه، و همه به هم ریختن که آقا واقعا به نسبت وادی حق و ناس، حالا اون بحث نماز و روزه اون آدم یه کاریش میکنه، اینو چی کارش بکنه، بچگی آدم مبتلا بوده، هر چه آدم میشینه فکر میکنه، بنده خودم همینطورم، یعنی میشینم میگم ای من مثلا بچه بودم با فلانی اینطوری حرف زدم، اینا چیکارش بکنم، این وادی حق و ناس داره، و توبه و اینا هم که نداره، که به بلوغ هم ربطی نداره، بچه بودی نبودی، این حق و ناس اینجوره که حتی اگر شما سهوًا هم به کسی یه ضربه وارد کردید مسئولش باید هم برید بپردازید، سنش هم هر چقدر بوده، خواب هم بوده باشه فرقی نمیکنه، حقی است که به گردن اومده. و این دایره حقوق خیلی وسیعه، خیلی وسیعه، و گرفتاری آدم هم توی وادی حق و ناس گرفتاری جدیه، اونجوری که این بابا شرح میده، میگه که من مثلا خش انداخته بودم روی ماشین فلانی، گفتن مشکل نداره تو فقط خش این رنگ ماشینشو بهش اینجا برگرد، همین چیزی که نمیخواد، رنگ ماشینشو بهش برگرد، میگه وقت کسی یه رو تلف کردم که خندیدیم بهش، سعی کارش گذاشتم که یه برگرد نیست و رفت و گشت و اینا، بعد من گفتم برگرد اینجاست، گفتن مشکل نیست تو این یه رو بهش برگرد، یه رو ازش وقت گرفتی، یه رو برگرد، و من موندم یه رو با چه شکلی برگردونم. حالا دیگه ببینید این حق و ناسایی که بگردن آدم میاد. اونجا میگه که وعده تو کتاب، اون کسی که تجربه کرده به نویسنده میگه، میگه یه چطور من گفتی اینا میخواد چاپ بشه، بهت گفتم وعده نده که کتاب میخوای چاپ کنی، گفتی چرا، الان بهت میگم، چون که وعده که میدی حق ایجاد میشه، هر کی به هر کی وعده که بده حق میاد، بعد اون حق رو ادا بکن، هر وعده‌ای، حالا یه وقتی وعده به نحو عمومیه، یه وقت به نحو خاصه، مثلا تو 100 روز این کار میکن، بعد میگن 100 روز ملت رو برگرد، 80 میلیون 100 روز باید، مثلا ما که نداریم، من مثلا رو کره زمین داریم، مگه از این کسایی که بله، مگه این که آدم عقلش کم باشه بگه تو 100 روز مشکلات رو حل میکنم، یه صلوات بفرسته بله. بعد اونجا میگه که آقا گاهی حرف زدنش حق و ناسه، این برای بعدیش که اینجاست و این خیلی کارو سخت میکنه و اکثرا نسبت به ایمنش غافلیم، این که میگه گاهی حرف نزدنش حق و ناسه، یه جایی باید یه کاری میکردم نکردم، اینو چیکار بکنم؟ که تو روایت داره اگر برادر مؤمنت رو خذلان کردی، یعنی توقع کمک میرفت، خذلان یعنی جایی توقع کمک میرفت کاری نکردی، اگه خذلان کردی خذله الله فی الدنیا و الاخره، خدا تو دنیا و آخرت دچار خذلانت میکنه، هیچ کمکی دیگه نیست، تک و تنها ول، ولش کردی ولت میکنه. یه جا باید یه حرفی رو میزده، باید مایه میذاشته و موضعی میگرفته، فقط به اونش نیست که بگه اون حق و ناسه، اگه اون بود که راحت بود، کاری نداشت که آدم فقط تو حرفایی که میزد دقت میکرد، غیبت نشه، تهمت نشه. یه بره اصلی ماجرا کتمان علمه. خدا حفظ کنه جای محدثی رو که ما از نوجوانی با آثار ایشون آشنا شدیم و انصافا هم حظ بردیم. یه کتاب خیلی خوبی داره، آفات علم، که ما 15-16 سالمون بود تو متروی تهران کرج این کتاب میخوندیم. بعد این کتاب آفات در مورد اهل علمه، چیزایی که اهل علم رو جهنم میبره، تکبر و چه و چه و چه، همجوری یکی یکی از آفاتی که خیلی خوب اونجا اشاره میکنه و کمتر کسی اشاره کرده، کتمان علمه. عالم علمش رو کتمان کنه، یه جایی باید حرف بزنه. فعل العالم ان یظهر علمه، امیرالمومنین فرمود وقتی بدعت تو جامعه میذارن عالم باید حرف بزنه، اگه حرف نزنه لعنت خدا و ملائکه بر اوست. یکی از سنگین ترین لعن های تو قرآن لعنه به کسایی که کتمان میکنن، یعنی یه جایی یه حقی رو میدونه، یه مسئله رو میدونه، میدونه حق با کیه، میدونه حرف چیه، پشت پرده چه خبره، یه خودم نمیدونه خب سکوت میکنه، یه وقت میدونه واسه این که اعتبارش کم نشه، چهار تا مریدش رو دست نده، یه اتفاق اقتصادی مثلا چنگش در بیاد، فوشش ندن، هر چی، به خاطر اینا سکوت میکنه. این تو همه مسائلی که پیش میاد شریکه، اینم یه جنبه از حق الناسه، یه سری حق الناسه به خاطر سکوت ماست. یه وقتایی میدونیم حق با کیه، میدونیم یه کاری باید آدم انجام بده، یه کسی نیاز به کمک داره، نیاز به روشنگری داره، و میدونی اگه حرف بزنی فوش میخوری، نمیگی، همه یه مسائلی که بعدش پیش میاد تو درش شریک، هرچی میخواد بشه. از شورای قاضی هم سکوت کرد و اول جبه سکوت کرد، بعدش که موضع گرفت. بعضی هم تو کربلا سکوت کردن، اینا همه رو ما لعنشون میکنیم توی ادعیه و زیارات، اونایی که سکوت کردن نسبت به قتل موسی، موزه نکرد، واکنششون ندادن، واکنششون داد میکشتنش. خب خونه تو رنگی تر از امام حسین بود، امام حسین کشتن، تو هم میکشته، این که نشد حرف. وادی حق الناس وادی عجیب و غریبیست. بعد شما ببینید ما چقدر حق داریم. حالا این کتابی که بنده آوردم و از روش انشاءالله نکات رو عرض میکنم، از استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله محمد باقر تحریری، کتاب شرح رساله حقوق امام سجاد، که این کتاب واقعا کتاب بی‌نظیر است، کتاب فوق‌العاده است، و به نظرم برای ورود تو مسائل اخلاقی اینها کتاب خیلی خوبی میتونه باشه. برای ورود تو مسائل سلوکی کتاب دیگه‌ای دارن، کتاب شرح حدیث عنوان بصری، اون کتاب هم کتاب فوق‌العاده است، که البته دستور هم دادن هم به ما هم به رفقای دیگه که این کتابو، یعنی به خود ما که فرمودن که درس بدیم، به برخی رفقای دیگه هم خوب و مشهد سپرده بودن که از فلانی برید اینو درس بگیرید، ما چون هنوز واقعا در خودمون صلاحیت رو نمیبینیم و حالا محدودیت های دیگه هم هست، اون کتابو شروع نکنیم، ولی این کتابو نکاتی حالا ازش انشاءالله عرض میکنم. یه نکته خیلی خوبی که ایشون میفهمن، میفهمن محدوده حقوق به محدوده روابط، به میزان روابط ما تو عالم حق هست. ما با چیا رابطه داریم؟ به هم میزان حق هست. رابطه خودم با هم، رابطه خانوادگی، رابطه سیاسی، رابطه قومیتی، رابطه بین المللی، رابطه ادیان، رابطه با حیوانات، رابطه با حشرات، رابطه با کهکشان و افلاک، رابطه با اموات. ما نسبت به اموات حق داریم، اموات نسبت به ما حق داره. جالبه بسامی از شرمندگی بعضی از اموات در میام، هر جلسه که اینجا میام هر مگردن مون داره. خیلی دایره داره وسیعه وادی حق. میگه آقا یه کسی بغلت عطسه بکنه از حقوقشه که بهش بگی مثلا یرحمو کلا، از حقوقش اگه نگی حق به گردنش شما میمونه نسبت به او، تسمیت العاطس تو روایات ماست، یکی از حقوق برادره. تسمیت العاطس یعنی کسی که عطسه میکنه هم عافیت بشه خودمون و واکنششون بدی به عطسه و واکنششون بدی. آقا الان ماشاءالله اینجور روایات ها حقوق عجیب و غریب، عطسه کرده واکنششون هم یه چیز من بگردنه. میگه یکی داره حرف میزنه، دو نفر اونور با هم صحبت میکنن، انگار پنجه انداختن تو صورت اونی که داره حرف میزنه، خطش کردن صورتش، اونور صورتش چنگ بزن خود این بابا که حرف زده. الا ماشاءالله حقوق عجب. الان میگه ما حق آبر پیاده، حق مصرف کننده، درسته؟ نه همش حق دیگه. الان آبر پیاده حق داره، میگه آقا کسی که سوار است به نسبت اونی که پیاده است، اولا این باید به اون سلام بکنه، این باید به اون احترام بذاره، این که سوار است به احترام بذاره، بعد اولویت هم با اونیه که پیاده است. حالا در مورد این مسائلی که الان داریم باز حرف زیاده، حق نمیدونم تقدم و چرا قرمز و فلان و اینا چی میشه، اینا همه حقه، بله حق الناسه، اینا هم حقه. حتی حالا بعضی وقتا آدم یقین داره به این که من یک کاری میکنم مسئله پیش نمیاد. حالا نمیخوام خیلی هم وادیشو وا کنم که هر کسی مرتکب قانون گریزی بشه بگه فلانی شنیدیم، ولی مثلا آقا یه کوچه یه طرفه ایست که خیلی پک و پهنه، ساعت دو شب هم هست، آدم یقین داره به طرز واضحی که تو این کوچه کسی روبرو نمیاد. خب حالا اینجا اگه وارد بشم، البته طبق نظر رهبر انقلاب همینش هم باز مشکل شرعی داره، ولی طبق نظر مرحوم آیت الله عظمه بهجت چون حق الناس نمیشه اشکال نداره، معیار اینه که حق الناس بشه، راه بند بیاد. اگه راه بند بیاد حق الناسه، یعنی یکی بیاد بزنی کنار اون میزنه کنار ان شاء الله تو بهش نه دیگه، یعنی راهش بند نیاد. حالا الان که دیگه ببینید دیگه ماشاءالله جنگل مولاست اینی که الان ما داریم دیگه، حق الناس یکی دوتا نیست. شما همین رأی مردم یکشو نگاه کنید، یعنی هر کی با هر رأیی که بیاد تمام افرادی که به او رأی دادن در تمام کارهایی که میکنه شریکه، تمام خیلی، یعنی همین ادنه اگه آدم بهش توجه بکنه بعد روز قیامت پرسن به چه حجتی به این رأی دادی. بلی یه وقت هستش که من با یه حجتی رأی دادم، طرف خوش آدم موجهی نشون داد، بعد چیز دیگه در اومد، یه وقت نه دیوار نکش، همین گاهی همین حجت آدم اینه. قطعا همینطوره، یعنی اگه اونم باز یه جنبه دیگه حق الناس که من اگه رأی ندادم، این که اصلا قطعا بدتره، این که یعنی اصلا انگار برام اهمیتی نداره وضعیت مملکت چی بشه، اون باز یک اون که بد رأی داده باز یکم بهش اهمیت داشته که اینجوری بشه، اون یکی کلا هیچی گفته به درک کرده هر رقم که شد، اون که هیچی. ما اینا رو معمولا چیز به حساب نمیاریم دیگه، اینا حقه، اینا همه رو از ما حساب کشی میکنه. یکی از بزرگان قوم که از شاگردان مرحوم آیت‌الله عظمه بهجت بودن و ما ایشون رو میشناختیم و میشناسیم و گهگداری هم ارتباط داریم، که انسان عجیبی است ایشون واقعا. ایشون حالا ماجراهای از این مسائلی که مثلا برزخی و فلان و اینا که خب با کرات بوده، در اون خود ما گاهی نکاتی میگفتن دقیق میزدن تو خال مثلا. بعد به یکی از اساتیدشون، حالا ماجراهایی که زیاد بوده، مثلا برخی علمارشون نگاه کرد و گفت آقا ایشون مثلا فلان وقت از دنیا میره و همین هم محقق شد. ایشون در مورد یه آقای گفته بود که من بعد از مرگش، که من اون استاد بزرگوار که خود ایشون هم اهل بخیه بود، ایشون بر بنده که تعریف کرد نگفت آقا کیه، ولی ظاهرا اسمش رو آورده بودن، نفر الف نفر ب گفته بود، با نفر الف ما ارتباط مختصری از دور داشتیم و داریم، نفر ب از اساتید ماست، نفر ب هم خودش اهل فن، نفر الف ب که به ب گفته بود، این نفر الف اسم آورده بود، نفر ب برای ما اسم نیاورد، این دوتا انگشت داشته باشید گم نکنید. بعد گفته بود که فلانی رو بعد از مرگش برزخش رو دیدم گرفتاره. اون آقا از علما بوده، اون آقا از علما فقط همقدرشون میدونم از علمای بزرگی هم بود، پرسیده بودم که چرا گرفتاری، گفته بود یک کلمه، گفتم تو فلان انتخابات که اینو اوز آقای ب برای من اسمه، ولی من دیگه اسم اینجا نمیارم، که تو فلان انتخابات گفته بود این آقا گفته به فلانی رأی بدید که اونم رئیس جمهور شده بود، این گفته به فلانی رأی بدید، این الان تو برزخ گرفتار، اون رئیس جمهورش هم زنده است آزاده، رفقای دیگهش در بندن و آزاد. بعد گفته بود که به این رأی بدید، همین میگفت اینجا گفتن حجتت چی بود و گفتی به این رأی بده، تقویت کرد اینا همه با حمید یه مجموعه اید. حالا جناح بندی از این مسخره بازی ها شروع برای که الان میگن این جناح بندی سیاسی اینا نداریم ما، حق و باطل دیگه، خدا پیغمبر امام حسین اینا، یا تو این وادی یا تو اون وادی، جناح بندی اینه که ما قبول داریم، اونجور جناح بندی دسته بندی نگاه مثلا وسطی میخوام بازی کنن، تو با اینی با اونی وسط بیاری تو بد خور بسن برو برو، اینجوری مسخره بازی ها نیست که. چیزی میخواستم بگی؟ بله دیگه، یعنی خلاف قانون عمل کردن و خلاف شرع میدونن ایشون مطلقا، یعنی قانون جمهوری اسلامی عمل بهش رو مطلقا واجب میدونن در هر صورت، اونجایی که قانون الزامیه ها، نه اینکه بعضی چیزا از جهت قانونی اشکال نداره بگه نه به اینم واجب عمل کن، چون که الزامی. بله دیگه، مثلا کمربنده چیه فلان، حالا یه وقتی جنبش فقط معصیته، یه وقت حق الناس هم بهش بار میشه، درست شد؟ بله، حالا اینکه بحث مفصلیست. حق الناس وادیش وادی بسیار عظیم و پردامنه‌ایه. حالا اون بزرگوار که این ماجرا رو گفته بود یه چیز دیگه هم گفته بود، که گفته بود حالا اون این حرف هم جالبه، میگفت فلان عالم هم که از مسئول قوه قضاییه بوده، که اینم باز نمیدونم کی بوده، ایشون هم من برزخش رو دیدم که گرفتاری داره، گفتم چرا؟ گفتش که ما یه همسایه داشتیم قم تو محلمون، این پسرش جز منافقین بود دستگیرش کرده، بعد اون همسایه ما یه بار اومد به من گفت شما که یکی از مقامات قضایی هستی من درخواست ازت دارم، درخواست آزادی بچه هم ندارم، هیچ سفارشی هم ندارم، فقط درخواستم اینه شما توصیه کن یه بار دیگه پرونده بچه منو دقیق بررسی کن، همین، هیچ درخواست دیگه هم ندارم، اگرم دقیق بررسی کنم حکمش اعدام، من خودم میام تنابشو میندازم، تو فقط درخواست کن یه بار دیگه دقیق بررسی کنن. گفت من باید میومدم به اون مسئول قضایی میگفتم، اینو نگفتم اونور گیرم، اون بچه‌م حکمش اعدام بود، من میتونستم این درخواست رو اجابت کنم که بیام بگم آقا یه دور دیگه بررسی کنیم، الان اونور گرفتارم. این دیگه وادی عجیب غریبی است. محمود بهلول رضوان الله علیه ایشون وقتی وارد وادی کارهای سیاسی و انقلابی اینا شده بود، که حالا یه مدتی از ایران میره و اینا بعد ماجرای گوهر شد و اینا، ایشون به این میرسه که همسرش رو طلاق بده، گفته بود که من میبینم حق شما نمیتونم ادا کنم، من اصلا خونه نیستم، ایشون واقعا همین بوده، در تمام عمرش این شکلی بود که دائم سفر بود، ازشون پرسیده بودن که شما کجا مثلا میمونی، گفت من کجا نداره، اصلا به جایی 10 روز نمیرسه که بخوام بمونم، دائم در سفرم، کل عمرش در سفر. بعد به همسرش گفته بود که من نمیتونم با شما زندگی کنم، میخوام حقی به گردنم نباشه، شما آزاد بشو برو زندگیت برس، و همسرش رو طلاق میده. میگه بعد از مرگ همسرم خوابش رو دیدم یه شب، اون استاد ب بود که بهتون گفتم، یه بار تو منزل ما ایشون خوابیده بود، بعد بیدار شد دیدم یکم پریشونه، گفتم که آقا چی شده؟ ایشون گفت الان یه کاسبی تو فلان جای قم تو خواب رفتم پیشش، این داستان آقای بهلول براش تعریف کردم که حواسش رو جمع کنه. داستان آقای بهلول این بود، میگفت خواب دیدم همسرمو، بهش گفتم و چه خبر؟ گفتش که یه بار تو یه مجلسی یه کلمه در مورد یه کسی حرف زدم که یه کمی شاید غیبتش میشد، این ورنگرم داشتن گفتن که باید صبر کنی و از دنیا بره بیاد اینجا حساب کتاب کنی، و جوونم از حالا مونده تا بمیره، و و تا اون نیاد منو هیچ جایی نمیتونم، یعنی اگه خونه چیزی بهش داشته باشم بهشت برزخی، من همونجا گیرم تا او بیاد تسکیه حسابش بعد برم. حالا مونده، او حق داره، این حق الناس. حق الناس وادی عجیب و غریبی است، خیلی شوخی گرفتیم مسئله رو. مرحوم آیت الله بهاءالدینی که ایشون دیگه اصلا خریت فن بود، اصلا استاد کار بود این بحثای برزخ و فلان و اینا، ایشون این ماجرا از یکی از شاگرداشون دارم میگم خدمتتون، خودم شنیدم، یعنی یه واسطه داره از این شاگرد بزرگوارشون که ایشون صاحب رساله است. در این شاگردشون میفرمود که یه وقتی آقای بهاءالدینی فرمود، حالا ماجراهایی داره آقای بهاءالدینی از این ماجراهای برزخی و ایناش که خب مسائل عجیب غریب زیاد داره، یکیش اینه، فرمود که یه آقایی بود می اومد تو این جلسات ما و آدم بود که از جهت شأن اجتماعی خیلی جایگاهی نداشت، شأن اجتماعی اونا نداشت، شاید مثلا خیلی سلامت عقلی و اینا هم خیلی مثلا شاید نداشت. ما کسی که وارد میشن علما و فلان و اینا رو پا می شدیم، بدنی تکون می دادیم و دستی تکون می دادیم. این آقا که می وفقی نگاه می کرد گردن تکون می دادیم. ایشون فهمود بعد از مرگش در برزخ او را دیدم، بعد دیدم با حالت طلبکاری اومد پیش ما. یعنی این ماجرا یعنی چی بابا؟ با حالت طلبکاری اومد پیش ما. بهش گفتم که حالت خوبه؟ گفت گفتم که مثلا چون جوری با ما؟ گفتش که من به گردن شما حق دارم. گفتم حق داری؟ حق چی؟ گفت هر کی وارد میشد جلوش بلند میشد، جلو پای من بلند نشدی، این ور نگرد میدارم. گفتم که خب یعنی چی؟ فرق گذاشت بین من و بقیه. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت یه ختم قرآن بده از این حق بگذرم. گفت نشستم یه ختم قرآن خوندم که این یه دنه حق. به اون بزرگوار که میفهمد گفت ببین این بلند نشده با یه ختم قرآن میره، ببین چقدر از این ختم قرآن ها باید بدیم بره. باید چیا ما رمزو هرچی خوندی هر یه آیش یه ختم قرآنه، بنده خدا هر تکون نخوردن تو یه ختم قرآن میگیرن میرن. آنجا یه تکون میدادی ندادی، جای دیگه هم که نه تکون دادی تکون دادی، اونم با سرقون ناس دیال یه جور دیگه سرقون ناس. اونجا نمیدونم الان با ختم قرآن و اینا چی حل میشه، چیز دیگه مثلا چوبی دارن مثلا باید با اون کاری بکنن و اینا، اونا شو دیگه نمیدونم. ولی خلاصه وادی حق الناس این شکلیه، نگه میدارن. وادی حق الناس هم شکلی، حق میاد، حق میاد، حق استادی. آقایی میگفت که من در یه درس میخواستم برم، استادش هم خیلی زبده بود تو اون کار، یه کمی یه چیزایی داشت اون استاد که مثلا از جهت اخلاقی اونو من نمیچسبید، با این که شاید این بهترین استاد این درس بود، من نرفتم. دیدم این حق استادی به گردن من پیدا میکنه، بعدا من بدبخت میشم. حق استادی، حتی حق شاگردی، تو همین رساله حقوق مفسد شده حق شاگردی داره. حالا این عقد و اخوت و اینا که میخونن که اون مثلا به کنار، اصلا اون که شما متعهد میشی هر جا رفتی باید برای این دعا کنی، متعهد میشی به زیارتش بیای و به سر بزنی. میگه با کسی آقا این روایت رو من چیکار بکنم؟ این روایت رو خدا وکیلی اگه عالم به اینا عمل بکنه دنیا عوض میشه، قبول دارید؟ میگه با کسی 40 قدم راه رفتی، روز قیامت خدا ازت میپرسه از اون رفیقت که با هم 40 قدم رفتی چه خبر؟ یعنی باید باب ارتباط و واز نگه میداشتی، 40 قدم برداشتی تموم شد دیگه، یعنی یه عضوی از خانواده شماست. کی میتونه اینا عمل کنه؟ این ناله های ائمه و اینا بخشش باطن ایناست، این همه حق به گردن رو میاد. بعد چقدر آدم من نادون باشه دست و پا بزنه بره توی یه موقعیتی که اونجا دیگه اصلا مرکز حق به گردن اومدنه، بریم رئیس بشیم و چیز گیرم بیاد و که بیچاره میشه آدم. خدا این بابا میگه تو وادی حق الناس یه جا من یه کمی نفس راحت کشیدم، وقتی بود که یکی از مسئولین رو دیدم که این داره سواری میده و ملت مسخرش میکنه، اونجا از ته دل خوشحال شدم که این هم حق الناس که به گردنمه. خدا رو شکر من مسئول نیستم، اونجا یه نفس عمیقی کشیدم، چقدر خوبه که من مسئول نیستم. حالا نه اینکه مسئولیت در بریم، کسی هم بتونه مسئولیت دست بگیره نگیره، اون بابت اون مسئول فاسد همه مسئولیت رو گردن. اینه، اینم هستا، کلن دو نبشه دیگه. توی اخراجی هم میگم این ور بریم صدام صاف میکنه، اون ور بریم خدا صاف میکنه، این وریه فرق نمیکنه، از هر طرف بری صافه. ماشاءالله یه قدم این ور میاد یه قدم اون ور میره، میخوای در بری تو خونه بشینی باز مسئولی، میخوای بیای تو بیرون مسئولی، نگاه کنی مسئولی، نگاه نکنی مسئولی، علا ای حال آدم صافه. این دیفالته که از هر طرف بدی بری بلایی بدبختی سرته، این ثابته، هیچ راه دروی نداره. آدم میگه آقا میرم تو بیابونا مثلا، یه جور دیگه آدم مسئولیت های گردنش میاد بیجا، میگه این تو این تایمی که تو نبودی اینجا اینجور شد همش گردن تو، آقا من بیابون بودم به تقصیر تو همش. این حالا فاکتورهای مختلفی داره، گاهی حق حقیه که افراد بیشتری رو در بر میگیره، گاهی حق حقیه که اهمیتش بیشتره، گاهی تأثیرش ماندگارتره. اینا هست، حقی که یعنی اهم و وقتی گرفتیم مهم و ول کردیم، اگر واقعا نمیتونستیم دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم، اهم و گرفتیم مهم و ول کردیم، نه باز خواست نمیشه. ولی اگر میتونستیم همینو انجام بدیم هم اونو، چرا باز خواست میشه. اینا دیگه تشخیصش واقعا کار سختیست، یعنی فقط خود خدا باید با آدم کمک بکنه، آدم چشمش باز بشه الان باید این کلمه رو بگم، الان باید این کارو بکنم. بابا آقای بهجت که آقای بهجت بود، آقای بهجت علیکم السلام، آقای بهجت با اون مقامات، یه طلبه خواب دیده بود که آقای بهجت مثلا تو وضع اون وضعی که آقا خواب دیده بود که اینگه مثلا خیلی وضع خوبی نداره آقای بهجت، رفته با آقای بهجت گفته آقا خواب بدی دمتون دیدم. آقای بهجت اون مرد خدا که اصلا نمیدونم در طول تاریخ تو هر چند قرن یکی شبیه آقای بهجت میاد، ایشون فرموده بود که من احساس میکنم خدا بابت اینکه من در موزه گرفتن در مورد مردم عراق یک کمی انگار کم گذاشتم داره از من مؤاخذه میکنه با این خوابی که تو دیدی، انگار از من توقع داشته بیشتر حرف بزنم در مورد عراقی ها تو ماجرای حمله آمریکا و اینا. آقای بهجتش آقای بهجت بود و انقدر میزون بود و نسبت به همه چی هم موضع داشت، موضعش هم شفاف بود، باکی هم کسی نداشت. اونم باز میگه آقا باز اون که اصلا خودش دیگه خدای تشخیص بود که آقا اینجا باید حرف بزنم، اینجا سکوت کنم، اینجا اینو بگم، اونجا اونو بگم. یه نگاه به طرف میگه تو 200 سال بعد شما گفت چیکار است، 200 سال قبل اجدادش چیکار بودن. گفت آقا این شاید مثلا من اینجوری بشم بهتر بوده، اینجوری نمیکردم بهتر بود. مسئله سختیه. یه روایت از امام سجاد بزنم براتون بخونم، حالا این رساله مونم میمونه. وقت چقدر داریم؟ ساعت چنده الان؟ یعنی 10 خب 10 و ربع میان. خب چه جالب. بله روایت از امام سجاد، این روایت اصلا مال ما اسم اینجور روایت گوشو روایت پاییزی، یعنی آدم وقتی میخونه هر چی که برگ و درخت و اینا هر چی داره میریزه. این یکی از اون روایت های پاییزیه. امام سجاد علیه السلام میفرماین که خیلی باید عجیبی ها، امام سجاد زین العابدین سید و ساجدین میفرماین که من هر وقت بین دوتا کار مخیر شدم که یکیش توش رضایت خدا بود، یکیش توش رضایت خودم بود. خب مثلا اصلا امام سجاد میشن چیزی رو بخوان که رضایت خودشون باشه رضایت خدا توش نباشه؟ اصلا من نمیفهمم واقعا یعنی چی. فقط میگم براتون، شما سعی کنید خیلی روش حساس نشید. و من دوتا کار بود، یکیشو خودم خوشم میومد، یکیشو خدا. و من نمیفهمم یعنی چی امام سجاد که یکی خودشون خوششون میاد یعنی چی، مثلا نمیفهمم اینو. حالا فرضاً داریم اینو، فهمید وقتی این کاری که خودم خوشم اومد و انجام دادم تا شب نشده سیلیشو خوردم. روایت از امام سجاد علیه السلام، رضا فیه رضا نفسی، رضایت خودم تو این کار بود، انجامشون تا شب نشده کتکشو خوردم. یعنی میشه آدم امام سجاد باشه یه کاری رو بکنه بعد بفهمه که من اونجوری انجام دادم انگار بهتر بود؟ همه ناله انبیا و اولیا و اینا از همین از این چیز میزاست، اینجوریه. مثلا اینجوری حرف زدم یک کمی این توناژش این شکلی شد، این اونجوری باید حرف می‌زدم. بعد یه نام حساس و لطیف و دیدید مثلا طرف یه نمونه هاشو داریم دیگه، طرف داره اخبار میگه صداش یهو مثلا خش میفته، بعد گلوشو صاف میکنه، بعد گلوشو که صاف میکنه برمیگرده میگه چی؟ ببخشید. این ببخشید یعنی چی؟ یعنی معصیت انجام داد، اشتباه کرد. بله شما بگید این ببخشید یعنی چی؟ یعنی از چی عذرخواهی کرد؟ بی‌ادبی شد واقعا؟ یعنی یک کمی احساس کرد شاید در مقامی که دارم با شما حرف میزنم بهترین بود که من حتی این گلو رو صاف نکنم، ولی چاره ای نداشتم. روشن چی دارم میگم؟ چقدر لطیف میشه دیگه. بعد این 50 سال گریه میکنه برای همین. اهل بیت این شکلی این گریه برای همینه. امام سجاد تو صحیفه میگن خدایا من اگر بابت یک کاری از این کارهای بدی که کردم تمام عمر سرم و سمت آسمون بلند نکنم حقه. مثلا نرم سرم بالا بیارم. بزن یه روایت پاییزی دیگه براتون بخونم کف کنیم. میگه که این هم روایت اصلا روایت محشریه. بازم میگم آشی شلقلم کاریه. روایت اصلا یه چیز عجیب غریبیه روایت. میگه که بنی اسرائیل گوساله پرستیدن، روایت اینه اکرم البقر، میگه آقا به گاو احترام بذار، با گاو درست صحبت کن، با دست صحبت نکن، با گاو، با گاو درست صحبت کن، احترامش بذار، بهش توهین نکن. فانها سید البهائم، سید بهائم هم گیر آوردیم، گاو سید بهائمه. در بین بهائم، نه اینکه این سیدشونه، یعنی آغاز بین اینا تو بین بهائم، یعنی در رأس همشون سروری میکنه بین اینا. چرا؟ بقیه رو بدشوش خیلی جالب میگه که گاو ها گردنشون این شکلی نبود. شما الان گردن گوسفند وقتی ببینید گردن بالا اومده دیگه، زرافه مثلا گردنش بالا اومده، گاو گردن نداره، یعنی سر پایینه. میگه که گاوا این شکلی نبودن اولش، گاوا گردن داشتن سر بالا می اومد. از دوران بنی اسرائیل که بنی اسرائیل، این تو روایت تو علل و شرایع مرحوم صدوق نقل کرده، کتاب فوق العاده معتبریه، میگه از وقتی که بنی اسرائیل گوساله پرست شدن دیگه هیچ گاوی از خجالت خدا سر بالا نیاورد، همه سرا پایین از خجالت خدا که یکی از جنس ما رو پرستیدن. من دیگه همیشه سرم پایینه، یعنی دیگه هیچ گاوی آسمون رو نگاه نکرده از اون موقع، سر بالا نمیاد. گفتین چی شد؟ بعد امام سجاد میفهمن اگه من همه عمرم این شکلی باشم بابت یه کار اشتباه هم حقه، همه عمرم رو سر به سجده بذارم زار بزنم بابت یه کار اشتباه هم، تازه اون کار اشتباهم اشتباهی که کردم حق تو ادا نمیشه، چون اصل ماجرا حق حق اللهه. میخونم شده براتون جلسه بعد، میفهمم همه حق الناس هم از حق الله نشد میگیره. این حرف احمقانه است، آدم میگه حق الله رو برکن حق الناس رو بچس. اصلا ناس هم اگه حقی دارن خاطر خداست، خدا به اینا حق داده، یعنی چی حق الله رو برکن؟ حق الله از همه چی مهمتره، فقط سر و کله زدن با خدا از جهاتی راحت تره، اینش مسئله است، نه اینکه حق او کمتره. با این خلق الله نمیشه سر کله زد، کوتا نمیاد. خدا حالا رحیمه کریمه، یه جورایی میشه باش حل کرد مسئله رو، این حق او خیلی عظیم تره. من چطور اگه به شما یه حرفی بزنم توهین بشه، جسارت بشه، تا 20 سال خجالت میکشم؟ یه کسی وشو یه توییتی زده بود به ما توهین کرده بود چند ساله پیش، بعد من بهش پیام دادم گفتم آقا این چی بود و اینا، سری توییتو حذف کرد و بعد هی آقا اسخایی و فلان، من خواهم شما رو ببینم و اصلا شرمندت شدم و اینا، بچه های تهران هم بودم، بعد ماه محرم و چند سال پیش من تهران بودم، یه شب عاشورا بهش گفتم فلان جلسه بیا، ساعت 12:30 یک هم بود، بیا اونجا ببینم. اینم این ماشین فوردی داشت بزرگوار رو اومد مارم سوار کرد و تو این بالاخره جنوب تهران فورد ندیده دنیا نرفتیم، ما بالاخره سوار فورد شدیم. این آقا از اون اولی که ما رو دید تا اون لحظه آخر شاید بگم 10 بار به مناسبت اگه بگم ده بار شاید دروغ نباشه. هی گفت حاج آقا ببخش من غلط کردم، عذر میخوام، واقعا نمیدونم چی بگم، نمیدونم چه شکلی از شرمندگی در بیارم. بابا اینجا تو دنیا که این همه حجاب و محدودیت و ایناست، طرف با این مواجه میشه اینقدر خجالت میکشه، تو برزخ ما با همه این افراد مواجه میشیم چه پدر ازمون در میاد؟ بعد شرمنده این میشیم، شرمنده خدا چطور میخوایم بشیم؟ شرمندگی خدا خیلی فجیع تر از اینه، اصل ماجرا اونجاست. شرمنده خدا میشه، خدای تو اینا رو دادی، من با تو اینجوری برخورد کردم، یه اون دست تو گرفتم و بایستادم رو برود. یه کسی آقا نون داده به آدم، آدم یه حرفی میزنه، او با خبر میشه، این آدم تا 50 سال خجالت میکشه، روشه میشه ببینه. بعد با خدا ما میخواییم مواجه بشیم، این همه هم کوتاهی کردیم نسبت بهش. تو حق الله امام سجاد علیه السلام لحظات آخر وصیت کردن به امام باقر علیه السلام، این روایت خیلی روایت جالبیست، اینو داشته باشیم با همین بریم ایشالله امشب کربلا. روایت عجیب غریبیست، کم دیدم در مورد این روایت کسی صحبت بکنه. وصیت امام سجاد علیه السلام به امام باقر علیه السلام، خیلی جمله عجیب غریبی میفرماید که یا بنیه ایاک و ظلم الذی لا یجد ناصرا الا الله. پسرم، ببین به اصل وصیت همش هم یک کلمه، حالا وصیت امامت و اینا وجود انگار همه حرفا تو هم یه جمله است. مبادا به کسی که جز خدا یاری نداره ظلم کنی. خب سوال، حالا یکم فنی تر بهش نگاه کنیم، یعنی چی؟ یعنی بعضی آدم ها هستن که خدا رو یار دارن، بعضی آدم ها هستن خدا رو یار ندارن. به اینی که خدا رو یار داره ظلم نکن، به اون که خدا رو یار نداره ظلم کن. اینه؟ اینکه نیست. یعنی بعضی آدم ها هستن حواسشون هست که خدا یارشونه، بعضی حواسشون نیست که خدا یارشونه. به اونا که حواسشون هستن هست که خدا یارشونه، به اونا ظلم نکن. به اونا که حواسشون نیست خدا یارشونه ظلم کن. اینم نیست. معنای روایت چیه؟ یعنی همه مردم چه بدونن چه ندونن، حواسشون باشه یا نباشه، کمک کاری جز خدا ندارن، به هیچ کی ظلم نکن، چون به هر کی ظلم کنی رو برو خدا در اومدی. فرق کرد، ظلم نکن به خاطر خدا. یعنی با اینم بتونی تصویر حساب کنی، مثل که من با مثلا بچه استادم دعوام بشه، با پسره اگه خوب بشم از خجالت استادم نمیتونم در بیام که من جرأت کردم با پسرتو دعوا کردم، حق اینو صاف کردی، از خجالت خدا چه شکلی میخوای در بیای؟ حالا این جمله چه جمله جونداریه. بعد امام سجاد فرمود این همون جمله ایه که پدرم ابا عبدالله در کربلا لحظه آخر به من فرمود. این آخرین وصیت امام حسین به امام سجاد هم همین بود. خیلی اینجای کار داره روش فکر کنیم، انگار این قافله و کاروانی که ابا عبدالله دارن به امام سجاد میسپارن و این بشریتی که دارن به امام میسپارن، میگن پسرم به هیچ کی ظلم نکن، چون اینا خدا رو یار دارن. یه معنای عمیق‌تر هم داره، این زن و بچه دیگه واقعا همه باطنشون داد میزنه که ما جز خدا کسی رو نداریم، اینا رو دیگه باید به طور ویژه حواست بهشون باشه. اینا رو دیگه یک اگه یه وقتی هم یه حرفی با یه کسی توی شرایطی درست بود، همونو به همین نام نگو، اینا دل شکسته. اگه جای یه تشری هم لازم بود بگی جای دیگه با یکی دیگه، همونو به این نام نگو. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مشتهدی که حرم دفنه، یه ماجرا ایشون نقل کرد، من نمیدونم این ماجرا سندشه، خب ایشون هم چشمش باز بود. فرموده بود که وقتی قافله ابا عبدالله داشت از مدینه راه میافتاد، امام حسین یه شتر سفیدی داشتن. حالا این حیواناتی که با اهل بیت بودن بعد حالاتشون هم نقل شد. خب ذوالجناح که کربلا شهید شد زهره عاشورا در دفاع از امام حسین، شتر امام سجاد امام حسین علیه السلام رو هم گرفتن ذبحش کردن، 40 تیکه کردن، بین 40 نفر تقسیم کردن. میگه تو هر دیگی که انداختیم دیدیم اون دیگ آتیش گرفت، گوشت شتر امام حسین نپخت تویش دیگ، این اون شتره بوده، شتر سفیدی بوده. جعفر امام مشهدی فرمود که وقتی این کارمان راه میفتاد، روایت جایی ظاهرا نقل نشده، ایشون فرموده بود این شتر سفید اومد در گوش تک تک این حیوان ها حرف زد، یه سفارشی کرد. ایشون فهمده بود که سفارشش هم این بود بدونین چه بزرگایی رو دارین حمل میکنین. شتر سفید به بقیه شترها و اسبا گفته بود تو این سفر تا جایی که میتونید با اینا مدارا کنید. شطور سفارش کرد، اینا رو اذیت نکنید، خسته نکنید. بعد تو روایت داره که تو مسیر برگشت که دیگه این شطور ها اونا نبوده، من یه وقتی تو مسیر پیاده روی به این فکر میکردم، مسیر کربلا، که این اصلا یه وادی شد برای من، یه عالمی شد برای من. امام سجاد فرمودن از این ایام، چون حضرت تو راهن دیگه، از کوفه دارن به شام میرن، فرمود از کوفه تا شام منو سوار شطوری کردن که اولا زین نداشت، ثانیا یعنی شطور لنگ بود. شطور لنگو اگر توی مسیری سوار شده باشه میفهمی چه دردی، مخصوصا وقتی دستات بسته باشه، به گردن بسته باشه، تمام تن قل و زنجیر باشه، شطور هم لنگ باشه، چه زحمتی توی این مسیر داره. بعد حالا اون لطافت امام سجاد که وقتی از تو بازار رد میشه میفهمید آقا به این گوسفندی که داری میکشی آب دادی که انقدر حساسه امام سجاد، اون روحیه اون حال رو شما فرض کن. من و شما طاقت نداریم بشنویم بعضی روزه ها رو، خدا شاهده من بعضی از روزه هایی که از اون مقتل خوندم شاید تو عمرم یه بار دو بار اونم به چه مناسبتی روزه رو گفتم، اصلا میبینم نمیشه، تحملش نیست که بخوام اینجای نقل بکنم. بعد به خودم میگم خدای این جلوی امام سجاد اتفاق افتاده، بعد 40 سال با این خاطره زندگی کرده امام سجاد. حالا حضرت زینب هم دید، ولی حضرت زینب 1 سال بیشتر دوام نیاورد، زود پر کشید. ولی امام سجاد تک و تنها 40 سال خونه دل خورد، هر چی هم میدید یادش میومد، یعنی اسیر میدید دیگه میدیدیم عشق امام سجاد داره در میاد، دست بسته میدید گریه میکه، میدید طرف با حیوانش بد صحبت میکنه گریه میکه. ازل عزیزنا به عرض کربن و بلا، عزیز ما رو کربلا ذلیل کرده، اینقدر با ما بد صحبت کرده. بگم آماده ای؟ بسم الله. شب جمعه است دیگه، شب جمعه آخر محرمه، تموم شد رفقا محرم، یه محرم دیگه هم رفت. لا 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 لا. میگه من جز صحابی پیغمبر بودم در مدینه، روز اول سفر بود، دیدم شام خیلی شلوغه، اومده بودم برای مسافرت، جای تجارت بود، برای خرید و کالا و این چیزا اومده بودم، دیدم بزن به کوبیه توی شام، سر و صدایه. گفتم آقا چه خبره؟ گفت غریبه ای. گفتم آره. گفت همینه نمیدونی؟ گفتم چیه مگه؟ گفت دارن خارجی ها رو امروز وارد شهر میکنن. گفتم یعنی چی؟ گفت جنگیدیم با بیدینا، دستگیرشون کردیم، داریم میاریم. میگه من خوشحال شدم، گفتم برم ببینم این خارجی ها کیه. گفتم از کجا؟ گفت دروازه ساعت میخوان وارد کن. میگه اومدم سری پشت دروازه ساعت، یه هو دیدم چند تا زن و بچه هم وارد کن. گفتم خارجی هایی که میگفته اینا بودن؟ گفت آره. میگه من مات و مبهوت شدم. این تیکه روایت داشته باشه، حالا عزیز محمدی هم ببخشه، این روزها غریبه دیگه و همین وقتا وقتشه بخونیم. میگه من مات و مبهوت شدم، به این زنهایی که تو کاروان بودن زل زدم،